زمانی که این شبها همراه ما بوده و این کار رو انجام میداده و امشب هم همراه ما هست، خانم سمیه رنجکش هست، دوست خوبمون، که نمیدونم در کدام میدان هست، اما از خودشون خواهم پرسید. خانم رنجکش شبتون بخیر، بفرمایید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. من هم سلام میگم خدمت شما همکار بزرگوار سرکار خانم آدابی نازنین و همه شنونده های عزیز رادیو ایران. صدای من رو از میدان منیریه میشنوید، کنار هموطنان عزیزمون که بحبه. بیش از 70 شبه حضور دارند در میدان های مختلف ایران عزیزمون و با هم رقم میزنن، همونطور که شما اشاره کردید خانم آدابی نازنین، و هممون شاهدش بودیم و دیدیم و به تصویر کشیدیم صحنه های همدلی و یک رنگی مردم عزیز ایران رو. یکی از اون صحنه های جالب و دیدنی و شنیدنی که دقایق قبل شاهدش بودیم در میدان منیریه، حضور دست جمعی مردان و زنان ایرانی بود که از مسجد محل بعد از اقامه نماز راهی شده بودن دست جمعی، بزرگترها، کوچکترها، پدر و مادرها کنار فرزندانشون، حتی مادر بزرگها و پدر بزرگها رو میدیدیم که با نوه هاشون راهی شده بودن از مسجد به سمت میدان، اون هم به صورت دست جمعی. همه مسجدی های عزیز اومده بودن که بپیوندن به دیگر عزیزانی که در میدان منیریه حضور دارن.
بله.
و این همدلی و همرنگی رو بیشتر میکنه میونه همه ایرانی ها که از مکان های مختلف کنار همدیگه جمع میشن و قرار شبانه شون رو برپا دارن در این شب ها.
درسته.
و اینجا در میدان منیریه شاهد این هستیم که جوان ها دارن میدونداری میکنن و پرچم عزیز ایرانمون رو در دست دارن و موکب های مختلفی هست که من انشالله گزارش تهیه میکنم و فقط دوست دارم الان بهتون یک کوتاه اشاره کنم که یکی از این موکب ها که یک چایخانه است به نام امام رضا علیه السلام، توسط کودکان سرزمینمون یعنی دانش آموزهای دبستانی برپاست و این عزیزان لباس سبز برتن دارن و دارن خدمت رسانی میکنن. قطعا سراغشون میرم و صداشون رو میگیرم، گزارشی ازشون تهیه میکنم که انشالله در واصل برنامه صدای این عزیزان رو داشته باشیم. و یک موکب دیگه که توسط بانوها و نوجوانها داره رقم میخوره، با اونها هم گفتگو خواهم کرد و جوانهایی که در میدون هستن. خیلی سپاسگزارم از این که
ما از شما ممنونیم که این لحظات زیبا رو به تصویر میکشین و جوری توصیف میکنین که دوستان ما میتونن کاملا در ذهنشون تصورش کنن. ما خانم رنجکش یک خانواده بزرگیم و برای حفظ کشورمون و این خانه دستمون رو در دست هم میدیم، تا پای جان برای ایران ایستادیم. در طول برنامه گزارش های خوب تو رو خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم.
خداحافظ فعلا. یکی سنگین سواره و به عشق هموطنانش توی جاده های ایران در حال خدمته. اون یکی با حضور خانوادگیش توی تجمعات شبانه نشون میده که با مردمش متحده و پای کار ایرانه. حالا شما به ما بگین چطوری پای کار ایران هستید؟ از پیام رسان بله به شماره 0910-899-4505 پیام های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. دختر جان فدای ایران امشب شمع کیک تولدش رو کنار هموطنانش فوت کرد و آرزو کرد ایران مثل همیشه قوی و پیروز باشه. الهی که آرزوت برآورده بشه دختر جان فدای ایران. مجروح 8 سال دفاع مقدس بود و نمیتونست راه بره. تختش رو کنار خیابون آورده بودن و همونجا روی تخت پرچم ایران رو تکون میداد. درود بر غیرتت، چه صحنه هایی، درود بر شما. هزینه عروسیشون رو برای ساخت خونه ی آسیب دیدگان حملات دشمن اهدا کرده بودن و شب عروسی اومده بودن میون هموطنانشون توی تجمعات. نمیدونین که مردم چه دعاهای خیری میکردن براشون. خوشبخت باشید عزیزان ایران. وحدت ما یه دژ نفوذ ناپذیره که تمام نقشه های شوم دشمنان رو نقشه براب میکنه. ایران خانه پدری همه ماست، جایی که تفاوت لهجه ها در برابر بزرگی نامش رنگ میبازه و به همدلی بدل میشه. شما هم میتونید به ما بگید که چطوری پای کار وطنتون ایران عزیز هستید. از طریق پیام رسان بله به شماره 0910-899-4505 با ما در ارتباط باشید. پیام های صوتی خودتون رو ارسال کنید. اگر هم در این برنامه نتونیم پیام های صوتی رو پخش کنیم، در فواصل پخش حتما این پیام ها پخش خواهند شد. صدای شما و پیام های شما برای ما ارزشمنده.
رسید فصل آگاهی برای عصر بیداران، جان سرمشق میگیرد از این عشق و وفاداری. غرور انگیز میآید صدای پای بیداران، خدایی میشود صحنه برای مردم ایران. زمان در پرتو قرآن، زمین در سایه وحدت، به دنیا نور میبخشد چراغ راه این ملت. مسیستونی و بلوچ، کردلور و ترک، تو ترانساز ازی بهتر، من عاشق ای خاکه. خونه رگ فردوسی، خونه رگ و جون ترا، ما عاشق ای جون و ای خونه رگ پاکه. قومی شد یاری تو هر ملک ترکاهی، یک عاشق خوشنونه، یک عاشق دل پاکه.
نازینه من نازینه، نازینه وطی دیهارا، دیده گوچنگ ما نازینه، نازینه وطی دیهارا.
بله، در ایران زیبا ترک و لور و کرد و مازنی و بلوچ و سیستانی و قشقایی و فارس و لک کنار هم زندگی میکنن و همه فرزندان این آب و خاکن. این ترانه‌ای هم که پخش شد با گویش بلوچی و لهجه سیستانی نمادی از همین مسئله مهم بود. بریم به سراغ آقای احمد یوسفی مقدم، خبرنگار برنامه تاب‌های جان برای ایران، و اتفاقات 24 ساعت گذشته رو با هم مرور کنیم. آقای یوسفی سلام، شبتون بخیر.
بله سلام علیکم خانم آدابی، همکار عزیز، و همچنین از ادب و ارادتم خدمت مردم عزیز ایران هر جا صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما. بریم سراغ خبرهای مهم 24 ساعت گذشته، بفرمایید.
بله، همچنان خبرها درباره جنگ ایران و امریکا هست، درباره تنگه هرمز هست، خبرهای مهمی درباره سفر ترامپ داریم به چین که امروز روز اولشه و از فردا دیگه خبرهای اصلی شروع میشه، ظاهرا فردا صبح دیدار رسمیشون و بعد ناهار و ناهار کاری اینا هست. فعلا حالا از این موضوع عبور میکنیم. همچنین درباره تنگ شست دهلی بعد صحبت کنیم که بعد وزرای خارجه جمع شدن در دهلی، وزرای خارجه بریکس، و گفتگوهای انجام میدن. آقای عراقچی اونجا رفته، همچنین روسیه هست، وزیر خارجه هست، امارات هست، و این باعث شده که بحثی مطرح بشه که ظاهرا در بیانیه پایانی اونجوری که بعد خبرها و خبرگزاری‌ها بودن حالا بوده، بیانیه نسبت به تنگه هرمز هم صحبتی بشه که اختلاف نظر ایران و امارات هست ظاهرا سر این قضیه.
بله،
اما در تنگه هرمز گفتم، باید بگیم که یه تحلیلی از روزهای اول بود درباره تنگه هرمز که احتمال خاطر شما هم هست که میگفتن عجله نکنید، تبعات تنگه هرمز از ماه سوم و چهارم مشخص
خودشون نشون میده. بله
بله، این خیلی مرمون. روزهای اول فقط خب قیمت نفت بود مهم بود اینها، اما گفتن کم کم این روی رشد اقتصادی کشورها تاثیر میذاره، بگذارید کشتی هایی که در دریا هستن به مقصد برسن، سوختشون تحویل داده بشه و دیگه باری روی اصطلاحا میگن نفتکشی روی آبها آزاد نمونه. از اون طرف گفتن که بعد از حدودا ماه دوم کشورها سراغ انبارهای ذخیره انرژیشون میرن، اصطلاحا چاهای استراتژیکشون یا انبارهای استراتژیکشون، اونا رو مصرف میکنن، و اینجا کم کم شوک بعدی شروع میشه و ظاهرا اون اتفاق هم داره میفته. خبرهای تحلیلی در این زمینه یکی داره میاد، مثلا در مورد قطر یه خبر اومده بود که رشد اقتصادیش که میدونید یکی از بالاترین نرخ رشد رو داره، در ابتدای سال 2026 6.14% نرخ رشدش بوده، پیش بینی رشدش بوده عبارتی در سال 2026.
بله.
الان به منفی 17% سقوط کرده، چون قطر جزو کشورهایی که هیچی نمیتونه الان صادر کنه غیر اون کشتیایی که ما بهش داریم. عربستان هم تقریبا همین چالش رو داره. عربستان خودش اعلام کرده که نفتش حدود 40% تولیدش افت کرده از ماه فوریه، فوریه از آغاز جنگ منظوره.
بله
40% 0% نشده. به خاطر چیه؟ به خاطر اون لوله‌ای که در دریای سرخ داره و صادر میکنه، احتمالا میدونید که نزدیک 4 میلیون از اونجا صادر میشه. اگر بگیم حدودا بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت عربستان در روز تولید میکرد، خب 40% تقریبا همینقدر میشه. حالا اگر بگیم از جاهای دیگه هم یه مقدار صادر کنه، 40% افت کرده و این نشونه خیلی شدیده. در اروپا خیلی این وضعیت داره خودش کم کم نشون میده. فرانسه آمار اومده بود که بیکاری داره به 8% میرسه که در چندین سال گذشته اصلا سابقه نداشته. و همچنین در انگلیس خبرهایی هست که به استفاده از سوخت‌های جایگزین مثل زغال سنگ رو آوردن بند کشورها.
بله.
حتی فاینانشال تایمز که نشریه معروفی هست گزارش داده بود در لندن که بسیاری از کشورها حتی در آسیا و در اروپا کم کم دارن معادن زغال سنگشون رو دوباره فعال میکنن. چرخه‌های تولید انرژی در کارخانه‌های بزرگ مثل برق دارن اون کوره‌های زغال سوزی که سالها تعطیل کرده بودن دوباره فعال می‌کنن. این کوره‌ها رو معمولاً بخاطر معاهده آب و هوای پاریس خیلی تاثیر کرده بودن چون آلودگی داشته.
بله.
یا بخاطر اینکه بالاخره تکنولوژی قدیمی تری بوده، اما دوباره دارن ظاهرا فعالش میکنن.
همونطور که شما گفتین واقعا اثرات بسته شدن تنگه هرمز داره الان خودشو نشون میده. واشنگتن پست هم مطلبی رو ارائه کرده بود که قیمت اقلام غذایی از زمان شروع جنگ چندین برابر شده. بالا رفتن قیمت بنزین هم باعث شده که در حقیقت این مسائل روی مواد غذایی و اقلام غذایی هم تاثیر منفی بگذاره.
بله هنوز من تحلیل دارم که دوباره این توصیه به صبر کرده بود که اگر تا میانه تیر ماه بمانیم و وضعیت همینطور بمونه چالش خیلی جدی‌تر
خواهد شد. جدی‌تر میشه ولی
بحران انرژی به روی محصولات الان ببینید چون انرژی که خود نفت و خود گاز قسمت مرحله بعدی که شغل وارد میشه محصولات لایه اول نفته مثل بنزین یا پتروشیمیا اینا خودش نشون میده. لایه سوم و چهارم هم داره که تقریبا روی همه مواد تولیدی دنیا اینا اثر دارن چون بالاخره پلاستیک محصولات نفتی پلیمری اینا همه جا هستن که روی اینا اثر محسوس خواهد داشت. با توجه به اینکه هنوز هم بیش از 1500 کشتی خارجی در دو طرف تنگی هرمز هستن، این عدد 1500 عدم کمی نیست. 1500 کشتی الان فیلمایی که از تنگی هرمز میاد مردم عادی حتی میگیرن توی لنز گوشی های دوربین معلومه ده ها کشتی اینجا واستادن هم اینجوری همه خاموش. اینها این نشون میده چالش ادامه داره. جالبه که آقای عزیزی رئیس کمیته امنیت ملی که خب سر این قضیه طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز خیلی کمیته امنیت ملی واقعا فعال بود. بعد دستمریدار بهشون بگیم که با اینکه مجلس تعطیل بود اما کمیسیون امنیت ملی خیلی هم نمایندهاش صحبت‌های خوبی کردن هم طرحو بالاخره ساماندهی کردن. گفتن که این طرح نهایی شده و در سامانه مجلس هم بارگذاری شده، احتمالاً میره برای تصویب که چون سهل علنی نیست احتمال میخواد سهل آنلاین بگیرن. یک مسائل حقوق داخلی آیین‌نامه داخل خود مجلسه، امیدواریم این نتیجه بده. یه چیز خیلی جالب من دیدم از سخنگوی وزارت خارجه، اینم بگم بد نیست، یه نگاه جدیدی به مقوله ادامه جنگ و اینها. آقای سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی
بله
گفته که طبق حقوق بین الملل خود محاصره یک اقدام جنگیه. من دوست داشتم سر این مطلبی که با هم حرف بزنیم.
بفرمایید.
این حرف جدیدی بود، من قبلا در ادبیات و محصولی ما ندیده بودم. اینا امریکایی‌هاشون میگفتن که ما محاصره رو انجام دادیم تا ببینیم جنگ به کجا میرسه. یعنی محاصره‌ای که بر تنگه دارن جدا از اون خشم حماسی بود، عملیاتی که خودشون شروع کرده بودن. گفتن این طرف کنار اون انجام شده ببینیم نتیجه بده وگرنه جنگ رو شروع کنیم. ایران حرف جالبی زده، گفته که خود اون محاصره یک اقدام جنگیه، یعنی اون اقدام جدا از این جنگ نیست. و معنیش چی میشه؟ معنیش واکنش منطقی ایرانه. به عبارت ایران میخواد بگه که اگر که گفتگوها به نتیجه نرسه ما اون اقدام محاصره رو جنگی تلقی میکنیم و برخورد جنگی خواهیم کرد احتمال با ناوای شما که نزدیک ما بیاد. این خیلی مهمه، میتونه کمک کنه که به عبارت شدت عملیات ایران در تنگه هرمز بیشتر بشه، با توجه به اینکه ایران دوباره محدوده مدیاش و تنگه هرمز هم دوباره بازتعریف کرده، یه قسمت بیشتری رو شامل این حوزه کرده.
بله.
این خیلی کار خوبی بود که بچهای نیروی دریایی انجام داده بودن، نشون میداد که تسلطشون بر حوزه. من امروز یه مطلبی میخوندم درباره اینکه چالش خلیج فارس خیلی چالش قدیمیه. در دوره قبلی که ترامپ رئیس جمهور شد، اگه مردم خاطرشون باشه،
بله،
2016 بود دیگه، 2016 تا 2020 آقای ترامپ یه بار رئیس جمهور شد، 20 تا 24 بایدن اومد و از 24 دوباره آقای ترامپ برگشته. تو اون دوره اولی که آقای ترامپ بودن خیلی تنش در خلیج فارس زیاد شد، چندین نابشون، همین آبرام لینکلن اومد تو خلیج فارس، یک پیمانی رو با اروپایی‌ها بستن، فرانسه ناو جنرال دوگلش رو فرستاد به منطقه، گفتن ما یک پیمان امنیتی با کشورهای خلیج فارس می‌بندیم یا کنترل می‌کنیم اینها، حتی تا نزدیک درگیری ما رفتیم. اونا یه سری سلاحاشون آوردن که گفته بودن از زمان جنگ ایران عراق در 8 سال منظوره، اصلا این سلاح رو نیاورده بودن. به عبارت اینو گفته بود که این رویای تسلط بر خلیج فارس برای ترامپ خیلی مهم بوده، از همون دوره اولش هزینه کرده و برنامه‌ریزی کرده، تو این دوره جدیدش اینو می‌خواد عملیاتی کنه. و تا اینجای ماجرا که ما داریم میبینیم کلن اخراج شدن از خلیج فارس.
بله.
بعد تحلیل خیلی جالب این مسئله، این که تنگه هرمز و خلیج فارس رو فقط این نبینیم که حالا ما تنگه رو بستیم حالا باسی درآمد اقتصادی باید باشه، نه، اصلا برای امریکا این مهم نیست. برای امریکا این مهمه که این چند سال برنامه‌ریزی کرده که نفر اول خلیج فارس باشه، الان نه تنها که نفر دوم و سوم اینا نیست، کلن بیرون
انداختن شده اصلا.
حالا یکی از شروط ایران هم همین دیگه، حالا مدیریت تنگی هرمز احتمالا این باشه که به هیچ عنوان هیچ ناو امریکایی دیگه اجازه نداشته باشه وارد خلیج فارس بشه.
خیلی
متشکرم. این اصلا به نظر من این بزرگترین فحشی که میشه به ترامپ داد همینه.
بسیار.
که اینو اصلا تو ادبیات گفتاریش به کار نمیبره. الان شما اگه ترامپ رو ببینین فقط میگه من میخوام که ایران به سلاح هسته‌ای نرسه، فقط اینو میگه.
بله.
و اصلا نمیگه تنگه هرمز هم که مطرح میکنه، میگه من میخوام یه کمکی بکنم به دیگر کشورها، من خودم نه نیاز به این انرژی دارم، نفت و گاز آمریکا از همه جا بیشتره، همیشه اینو میگه، نفت و گاز از روسیه و عربستان هم بیشتره. ادعای در بقول معروف میگن که سیاستمداران یه چیز تو لفظ میگن اما یه منظور دیگه ای دارن.
بله.
به نظر میرسه ترامپ هم همین نگاه داره. درسته. یعنی اون ظاهرا میگه من هستی برام مهمه اما و هرمز برام مهم نیست، در صورتی که تنگی هرمز و مدیریت
بسیار براش مهمه. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای یوسف مقدم از تفسیر شما و گفتن اتفاقات 24 ساعته گذشته. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
ممنونم. ان‌شاءالله فرصت بشه فردا و پس فردا درباره سفر ترامپ به چین هم صحبت کنیم که تازه خیلی بحث‌ها و تحلیل‌های جالبی داره دربارش کم کم میاد بیرون.
متشکرم. ان‌شاءالله هر شب همین ساعت مزاحم تو خواهیم شد.
ان‌شاءالله در خدمت شما.
خدا نگهدارتون باشه. زنده باشی.
خداحافظ.
خداحافظ. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. یادمون بمونه که ما آغازگر جنگ نبودیم، این جنگ به ما تحمیل شد، اما خداوند یار و یاور ماست. نصر من الله و فتح قریب. بدرود تا سلامی دوباره.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، واسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری. مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط.
قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تا به حال فکر کردید که چه اتفاقی باعث میشه که ما به سختی دوچار بشیم؟ سختی که میدونیم به خاطر رفتارهای خود ماست. در آیات قرآن خداوند مثالهایی رو میزنه و نکاتی رو بیان میکنه که قابل تحمله، که چرا بعضی از چش خدا میفتن و چرا بعضی عزت پیدا میکنن. با هم بریم سوره مبارکه فجر آیات 15 تا 20 رو با هم بشنویم، توضیحاتش خدمتتون عرض خواهم کرد.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُونَ على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
خداوند در سوره مبارکه فجر آیه 15 میفرماد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فيقول ربي اكرمن. انسان یه طوری که اگه خداوند او رو بیازماید، بهش نعمتی رو بده، میگه خب خداوند من رو عزیز و گرامی داشته. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اگر هم باز خدا او رو امتحان بکنه، این دفعه به گرفتن نعمت، میگه خداوند به من اهانت کرد، منو خار کرد. خدا میگه نه، اینطوری نیست، کلا بلا تکرمون الیتیم، شما خار نمیشید مگر اینکه یک وقت خدا اینا کرده یتیمی رو عذیت کنه. اگر کسی اکرام بکنه از آدم‌های بی سرپرست و از یتیم، خداوند او رو حفظ میکنه، جایگاهش حفظ میکنه. بعد خدا میفرماد کلا بلا تکرمون الیتیم، شما اگر میبینید که از چش خدا به تعبیر افتادید، به خاطر اینکه یتیم نوازی نمیکنید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، فقیر رو به سفره غذای خودتون به میل و رغبت نمینشونید. و تاکلون التراث اکلا لما، مال ارث رو به تمامی میخورید، یعنی رعایت نمیکنید که این ارث ممکنه مربوط به دیگران باشه، حق اونها باشه. و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، به خاطر اینه که فریفته مال دنیا هستید و به خاطر این فریفتگی از آخرت غافلید. همین ویژگی هاست که باعث میشه شما از چشم خدا میافتید. به تعبیری اگر میخواییم که نزد خداوند عزیز باشیم، حواسمون باشه به کسانی که فقیرن، حواسمون باشه به کسانی که بد سرپرست یا بی سرپرستن، حواسمون باشه به کسانی که نیازمندن، از اون چی که خودمون داریم به اونها هم بدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.